نه 4-5 تا پیش نوبت دارید.
خب اجازه بدید به این ترتیب
4-5 نفر از دوستان
به این ترتیب باید جمعه هم بیاییم ما.
آقای برزگر هستن، آقای دکتر، آقای کوچک نجات هستن، آقای مصری هستند، آقای عابدی هستند،
آقای برزگر که هستند همیشه همکاری میکنن،
آقای پاپیزاده هستند، آقای پژمانفر هستند، خانم سعیدی هستند، خانم الماسی هستند.
خب بله،
آقای موسوی لارگانی هستند.
خب به ترتیب آقای
برزگر نفر اولن.
آقای برزگر کوتاه بفرمایید.
121 شماره 72 تو سامانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف ایران و همکاران گرامی. پیشنهادی که ما دادیم در واقع به نوعی جلوی، هرچند که الان هم اقدامات وزارت اطلاعات، مسکن و شهرسازی قابل تقدیر و تشکر هست، در خصوص پدیده زشت زمینخواری است که پیشنهادی که آوردیم این است کلیه استانداران و فرمانداری های تابعه موظفند در راستای برخورد تخلف ساختمانی و مقابله با پدیده زمینخواری کمیسیون های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 11/4334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در سطح استان فعال نموده، به طوری که در هر ماه حداقل یک جلسه کمیسیون در کلیه شهرستان ها تشکیل گردد و کلیه جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. تخلف از این حکم به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی است. درآمد حاصله تا سقف 5000 میلیارد ریال صرف اجرای اجزای 6 8 و 9 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌گردد.
بله.
یعنی در واقع یه سری
برزگر
جانم آقای دکتر،
این در واقع یه قانون عمومیه، یعنی بودجه‌ای نیست.
آقای دکتر یعنی... یه بخشش درآمدیه آقای دکتر متعهد.
درسته، ولی شما اگر امسال در بودجه بیارید سال بعدم باید تکرار کنید، یعنی بعدن منتفی میشه دیگه. این
آقای دکتر بالاخره باید با پدیده زشت زمینخواری یه جا مقابله کرد.
درسته،
سالهای بعد هم اگه اجازه بفرمایید درگیری بشه در قانون بیاد.
بله، این یه قانون دائمی میخواد، این بودجه ای نیست. خیلی ممنون، بفرمایید.
آقای دکتر نفر بعدی آقای کامران هستند، 74. خب شما 76.
بله بفرمایید آقای کامران.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که صحبت ما شروع کنم تشکر بکنم از مقام معظم رهبری در دیدارشون با خواهرها و برادرای آذربایجان به خاطر محبتی که نسبت به تشییع شهدای عزیز اصفهانی بودن از حضور این مردم که قلقله ایجاد کردن. منتها مردم کار به خرابکاری های بعضی ما ندارن، برای حفظ نظام حاضرن خون بدن، چون از امامشون آموختن حفظ نظام مهمتر از نماز و روزه است. اما پیشنهاد من مناطق آزاد هست. مناطق آزاد، ما چندین سال در این مجلس میگیم بابا ما منطقه آزاد و مخلصش هم هستیم، ولی آیا این منطقه آزاد 20 سال معاف از مالیاته؟ در دنیا زمان منطقه آزاد معاف از مالیاته که صادرات داشته باشه. شما از چین لوله میاره وارد منطقه آزاد میده به ایرانی‌ها، به خود مردم. ببینید اهداف منطقه آزاد توسعه.
آقای کامران باز شما طبق معمول آدرس به ما دادید، جای دیگه مطرح
کردید. شماره 100 عزیزم.
الان ما تو 74 این قبل 100 پیشنهاد دیگه
دو تا داشتم. اون 100 یکیشو گفتم مطرح میکنم. خیلی خب من مناطق آزاد دارم میگم. ببینید جناب آقای دکتر قاضی زاده، بله
پیشنهاد داشتید قبل از 100 هم پیشنهادات دیگه
بود. یکیشو میخوام، همین یکی رو.
شماره 100 رو باز
کن. ببینید دوستان، منطقه آزاد اهدافش توسعه اقتصادی است، توسعه صنعتی است، تولید ارز، تولید اشتغال، رعایت کشور میزبان هست. شما برید قشم خدا وکیلی همون کپرنشین هست، ولی اون ورش هم آسمان خراشه. کیشم که ساختارش توریستی بوده از اول، چابهارم که زیر ساخت نداشته، عیب نداره نوش جانشون. حالا میخواد مالیات بده، آقای پور محمدی میگه خب طرف مغازه میزنه چی طوری مالیاتش ها چی گفته بره مغازه بزنه. آقای پور محمدی، طرف ما که نگفتیم نمانه، شرکت وقتی دایره این که ظلمه به صنایع ما، به تولید بومی ما. ما میگیم آقا مالیات معافه، این دنیا تیا چین تو سنگاپور واحدی که مستقر هستش تو منطقه آزاد، این زمانی که آقای مطهری صادرات داره باید معاف باشه، اما وقتی که صادرات نداشته باشه واردات داره، پدر کالای داخلی هم در میاره، کلی قاچاق را سبب میشه، این کجا شما دلتون رحم میاد از مالیات معافش کنید؟ از اون ور تو همین مناطق که باید رعایت کشور میزبان بکنه، تو همین قش این در به در 2 میلیون وام نمیتونن بگیرن. اون وقت شما میاد میلیاردها تومن یه شرکت ها معافیت میدید با واردات. این واقعا کپرنشینی را توسعه میده. من عرضم اینه که خواهرها و برادرها بیایید به این پیشنهاد رأی بدید. اگر صادرات داد معاف، اما اگر واردات داشت خب مالیات ازش بگیرن. چرا نگیرن؟ چرا معاف باشه؟ بعدم کلکم میزنن. چطوری؟ عمر یه شرکت 20 ساله، دوباره شرکت جدید میذارن، یعنی میشه شرکت 1 ساله، همون 19 ساله میشه 1 سال، دوباره کل اول، دوباره معاف مالیاتی. من عرضم بر اینه که جمله را میخونم، زمانی که مناطق آزاد صادرات داشته باشن در سقف زمانی مقرر همون 20 سال معافن، در غیر این صورت درآمد حاصل قابل توجه عزیز مالیاتی که نشستن، حاصل ناشی از معافیت مناطق آزاد معاف نمی باشه. یعنی ما در این کشور این را 26 ساله از عمر این مناطق آزاد میگذره. هر باری این دولت ها آمدن گفتن درستش میکنیم، لایحه میاریم، همین امور مالیاتی میگفت لایحه میاریم، شما صبر بکنید. 26 سال این شرکت ها بدون واردات میکنن و معاف هستن. خب رحم کنید به کشور. شما خیلی هم رو دارن، میگن در جهت اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد تقویت شه. اقتصاد مقاومتی اینه؟ اقتصاد مقاومتی خروجیش تو مناطق آزاد آقای مطهری، تولید ارز، توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی.
بله مطلبتون روشنه جناب آقای کامران، خیلی متشکر. اگر مخالف صحبت نکنه دولت نظرتون رو بفرمایید. میگن اگر صادراتی نداشتند از مالیات معاف نباشند. حالا ببینیم چجوریه.
دولت با پیشنهاد جناب آقای کامران مخالف هست. دلیل مخالفتم اینه که وضع یا لغو مالیات پایه و اساس تصمیم گیر یه فعال اقتصادیه که آیا جایی سرمایه گذاری کنه یا نکنه، نگاه میکنه که آیا اینجا مالیات هست یا نیست، براش میصرفه یا نمیصرفه، میره کارخونه دایر میکنه، میره کسب و کار را میندازه، میره یه مغازه را میندازه. اگه شما یه دفعه در یک قانون 1 ساله یه دفعه ترمز مالیات رو بکشید یا بازش کنید، دیگه اصلا
اصلا ثباتی برای اقتصاد نمیمونه. کسی که به قانون ما اعتماد کرده و گفته اینجا منطقه آزاده، یعنی با سرزمین اصلی فرق داره و دلیل اصلیش هم اینه که اونجا مالیات نمیده، اینجا مالیات میده، یه دفعه توی قانون یک ساله تمام این کسب و کارها میرزه به هم. خب یه کسی که رفته مغازه زده، یه کسی که رفته کارخونه اونجا دایر کرده، به چه دلیل ما بگیم آقا شما نم از امروز بنا به تصویب قانون یک ساله شما بیا مالیات پرداخت کن؟ اگه قرار چنین کاری بکنید، خب شما بیاید قانون مناطق آزاد رو اصلاح کنید که مردم، اونم نه این که بگید فردا، بگید تو این شرایط که اون بتونه کسب و کارش رو درست بکنه. اگر شما بگید فقط صادرات، صادرات در سراسر کشور معاف از مالیات، دیگه نیاز نیست که اسمش رو بذاریم منطقه آزاد. صدها هزاران در واقع کسب و کار را افتاده، هزاران نفر اونجا دارن شغل دارن، دارن زندگیشون و معیشتشون رو انجام میدن. اگه شما یه دفعه تنها تفاوت منطقه آزاد با سرزمین اصلی که همین معافیت مالیاتی هست در قانون بودجه لغو بکنی، خب این همه آدمی که تو قشم و کیش و منطقه آزاد شمال و جنوب و غرب و شرق هست همه بیکار میشن، چه کارشون بکنیم؟ شما حق دارید تصمیم بگیرید معافیت رو لغو کنید، حق دارید بگید منطقه آزاد نداریم، ولی اونا نه در لایه بودجه یک ساله، بلکه قانونش رو بررسی بکنید، کار کارشناسی کنید، دولت هم در خدمت شما از مرکز پژوهش هم همینطور تصمیم گیری کنید. این باعث میشه که به تمام کسب و کار مردم تو این مناطق و اشتغال مردم آسیب وارد بشه و دولت با این مخالف است.
بله متشکر هستیم. کمیسیون نظرشون نظری ندارن و پیشنهاد جناب آقای کامران رو به رأی میگذاریم. دولت مخالف و کمیسیون نظری ندارن. دوستان رأی خودشون اعلام بفرمایند. لطفاً رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. دوستان رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. دولت مخالف و کمیسیون هم نظری ندارن. پایان رأی گیری تصویب نشد.
آقای دکتر، مجموعه آقایان ستفرید موسوی و بحرینی و آقای میرزایی نکو تقریبا یه پیشنهاد دادن. کدومی که از عزیزان آقای بحرینی شما یا آقای میرزایی نکو مطرح کنن؟ بفرمایید میکروفون آقای میرزایی نکو رو باز کنید. از سامانه 106 هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و خدا قوت به همه نمایندگان بزرگوار. یکی از مهمترین اهداف دریافت مالیات واقعا اجرای عدالت اجتماعیه و پایه جدید مالیاتی در کشورهای مختلف خیلی تاثیرگذاره و ما که اینقدر دنبال همین مسائل اختلاف طبقاتی میگردیم به این نکته خواهشان به اصطلاح توجه کنید. اختلاف طبقاتی در خانه های لوکسه. شما نگاه میکنید خانه های لوکس با قیمت های کذا خرید و فروش میشه، ولی مالیاتی که بر ارزش مالیاتی اونها گرفته میشه به اندازه یه خونه 40 متری در منطقه مثلا پایین شهره. این که پیشنهاد دادیم که ارزش معاملاتی که 6% تازه این 6% 25%ش گرفته میشه، این رو بیاید برای خونه ها و مجموعه هایی که لوکسن و بالای 8 میلیارد و خورده ای از این مبلغ به بالا هستش، این رو مالیاتش رو برای هر کدوم هم زیاد نگذاریم، برای هر کدوم 10%، 15% و 20% که رقم قبلی این رو بهش اضافه کنیم. من فکر میکنم اگر این کار صورت بگیره، این مالیات بر خونه های لوکس پایه مالیاتی رو در مثلا برابری عدالت اجتماعی کاملا بالا میبره. یکی این که مثلا مالیات زیادی رو به مجموعه خزانه دولت برمیگردونه که این قابل توجه.
بله متشکرم. اگر مخالف صحبت نکنن دولت تشریف بیارید. آقا مطلب روشنه دیگه، با اجازه بدید همین توضیح دولت و کمیسیون.
بله این هم نمایندگان محترم، این هم باز نوع مالیات، وضع مالیات، اونم با بر املاک مردم که میخواد جابجا بشه. دولت هیچ بحثی نداره مبنی بر این که مالیات بالا بره یا پایین بیاد، ولی یک دفعه در قانون بودجه بدون بررسی و اینکه این جداول بر چه مبنایی تنظیم میشه، یه دفعه یک مالیات نقل و انتقال 5 برابر اضافه بشه. خب مردم بی‌اعتماد میشن، هیچ کسب و کاری سر کار نمیمونه. الان تو بحث دولت در قالب اصلاح ساختاری داره این رو بحث میکنه و حتما باید این تو قانون دائمی راجبش بحث بشه، نه اینکه ما یه دفعه تو این قیمت مسکن که به اندازه کافی خودش در نوسان هست یه شوک مالیاتی 5 برابر هم بهش بدیم، نمیدونیم اثرش هم چی میشه. دولت با این مخالفه و جاش تو قانون بودجه نیست، قانون دائمی میخواد. خواهش میکنیم بهش رأی نده.
متشکرم. کمیسیون
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید، قوانین مالیاتی از باثبات ترین قوانین در همه جا باید باشه. تغییر قوانین مالیاتی به سادگی نباید صورت بگیره، قطعا مطالعه میخواد، زمینه میخواد، بررسی های متعددی میخواد، بررسی تأثیرش رو باید داشته باشیم، تأثیرش چی هست. به هر حال نمیشه به سادگی و به سرعت در قانون بودجه یک ساله یک تغییر در مالیات داد. نرخش و عددش و اینا خیلی مهم نیست، مهم مهمتر از این مسئله بی‌ثبات کردن مالیات و قوانین مالیاتی است که برای فعالان اقتصادی پیام مناسب و خوبی نداره. امسال این تصویب شد، آیا سال آینده تصویب خواهد شد؟ با قوانین دائمی که ما داریم چگونه خواهد بود؟ به نظر من مسئله نیست ما در قوانین موقت یک سال در قانون بودجه متعرض قوانین دائمی بشیم. اینو در زمان خودش بیایم و بررسی کاملی بکنیم، همه جانبه بررسی کنیم، اگه نیاز به تغییری داره واقعا تغییر بدیم، اون تغییرم ثبات داشته باشه، اون تغییرم مهلتش یک ساله نباشه، اون شکل جدیدم کار قانون با ثباتی باشه. کمیسیون مخالف.
بله متشکریم. 194 نفر حضور دارن، دوستان رأی خودشون رو برای پیشنهاد آقای میرزایی نیکو اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون هر دو مخالفند. لطفا رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. لطفا رأی خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری. بله تصویب نشد. خب آقای دلخوش شما چون که قبلا به شما قول داده شده بگید، پیشنهادتون رو بگید.
192 میکروفونشان روشن.
موکول شد به بعد از تبصره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر در بند دال تبصره 6 ما وقتی خواستیم الحاق رو پیشنهاد بدیم فرمودن بمونید پایان تبصره.
بله بله بفرمید. اون عبارتی که میخواد ملحق کنید،
عبارتی که ما آوردیم چون بحث درآمدهای اختصاصیه و درآمدهای اختصاصی هم 100% تعلق میگیره، پیشنهاد ما اینه که 100% منابع شماره 10 فکر کنم 10 بنده دار، 100% منابع حاصل به عنوان درآمد اختصاصی ساتبا در نظر گرفته می شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، که مغایرت با ماده 28 قانون برنامه بند دال هم ندارد. این رو خواهشم از دوستان اینه، برای اینکه به هر حال وزارت نیرو صنعت برق کشور بتونه حمایت بشه در ارتباط با چاهای روستایی و چاهای کشاورزی. این رو خواهشم از دوستان اینه که مربوط به روستاهاست و چاهای کشاورزی، دوستان رأی بدن که انشالله این 100% منابع تخصیص پیدا بکنه. خیلی ممنون میشم از این که کمک میکنید.
بله، در بخش هزینه ایم آقای دلخوش در بخش هزینهش آمده و تخصیص 100% آن توسط این سازمان برای موارد مطروح. به نظرم این تحصیل حاصله، مشکلی نداره آقای، درسته؟ آمده، بله، متشکر. خب آقای دکتر یادم بگن که مال آموزش پرورش بگید.
آقای یوسفی و سایر رفقا 124.
حالا دیگه دوستان یه مقداری کوتاه
عراقی ها 124.
آقای مصری شما هم که یه پیشنهاد مطرح کردید دیگه، حالا آقای
کوچکی نژاد من حرفی ندارم.
آقای کوچکی نژاد بفرمایید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس تشکر میکنم، همکارانم هم برادران خواهران خدا قوت بده به همه. الحاقی 324 آقای رئیس، در بودجه سال 97 در بند یای تبصره 6 مدارس از پرداخت آب و گاز معاف شدند، ولی در انتهای رقمی گذاشتن 100 میلیارد تومان، تا امروز یک ریال اقتصاد پیدا نکرده. امسال هم دیگه معاف ننوشتن، رفتن در جدول 14 یک رقم بسیار اندکی گذاشتن که اون هم تحقق پیدا نمیکنه. ببین ما به مدارس، همکاران عزیز، همه واحدهای آموزشی شما یقین بازدید میکنید، به مدرسه سرانه نمیدیم، به مردم هم مدام بخشنامه میکنیم که پول ندن، اگر جایی کمک بکنن مدیر توبیخ میشه. نیروی خدماتی به واحدهای آموزشی نمیدیم، خود مدیر جارو میکنه. برای تعمیرات مدرسه یک ریال پول نمیدیم. حتی معلمین غند چای خودشان از خونه میارن داخل واحدهای آموزشی. یعنی این مربوط به همه واحدهای آموزشی کشور است. ما همونطور که حسینیه ها به مساجد را گفتیم در حد الگوی مصرف آب و برق گاز معاف باشند، پیشنهاد ما اینه که مدارس هم به همین شکل معاف باشند. الان هم آقای حاج بابایی، هم آقای عارف، همه دوستان موافق این هستند. من از رئیس که خودش هم موافقه، یقین تو مدارس هم بازدید میکنه، مشکلات دانش آموزان میبینه. گاهی اوقات مدیران به دانش آموزان فشار میارن که اگه پول نیارین نمیتوانین وارد مدرسه بشین. بسیاری از دانش آموزان حاشیه شهر، روستاها خجالت میکشن از دانش آموزان دیگر. اونایی که پولدار هستن میتوانن پول بدن و این مشکلی است که برای همه واحدهای آموزشی است. و انتظار دارم از دوستان یک رأی بسیار بالایی بدن. دولت که محبت کرده پارسال یه رقمی گذاشت، تا امروز یک ریال هم تحقق پیدا نکرده. حالا در بخش جدول 14 هم آوردن، انتظار داریم که با این حکم موافقت بکنند و این مدارس معاف باشه و مدیران را هر روز به دادگاه نکشند که چرا پول آب و برق گاز را ندادین. هنرستان های ما، دوستانی که در هنرستان ها درس خواندن میدانند هنرستان ها چقدر به برق نیاز دارند، نمیتوانند پرداخت بکنند، یا در مدرسه باید ببندیم. انتظار داریم که دوستان همه به این پیشنهاد رأی بدن.
تشکر. بله، متشکریم. خب اگر مخالف صحبت نمی کنه، دولت نظرتون رو بدید، نظرتون رو بفرمایید. البته باعث کم شدن درآمد میشه، ولی به هر حال درآمدیه، اشکال نداره.
بله، اولا که این داره هزینه تولید میکنه، هزینه ای بود، ولی چون تشخیص مجلسه دولت به دو دلیل با این مخالفه. یکی دلیل مهمش اینه که ما دانش آموزان به عنوان سرمایه‌های آینده کشورمون می‌خوایم تربیتشون کنیم، می‌خوایم بدونن که کشور رو چطور اداره بکنن، بدونن در چه محیطی دارن زندگی می‌کنن. از همین الان می‌خوایم بهشون یاد بدیم با این پیشنهادات که آب رو رها کنید، اصلا نگران قیمتش نباشید. می‌خوایم بگیم انرژی بی ارزشه و فکرش نکنید. می‌خوایم بگیم که گاز بی ارزشه، فکرش نکنیم. اتفاقا اگر به فکر آینده کشور هستید، باید قطره قطره آب رو از کودکستان به همه ارزش اقتصادیشو یاد بدیم. هم برق رو هم گاز رو به عنوان منابع کمیاب و به عنوان منابعی که ما در کشورمون به ثمن بخش میدیم، بدترین جایی که بخوایم بگیم ارزش اقتصادی نداره تو مدارسه. این یک دلیل اصلی. اما دلیل دیگه، دولت برای نگرانی نمایندگان احترام قائله، به خاطر اینکه شما دغدغه مدارس رو دارید و باید از اولیای دانش آموزان مطالبه وش نشه، معادل همین معافیت پول تو بودجه گذاشته. بنابراین اصلا نیاز به این موضوع نیست. اگه تبصره 14 رو نگاه کنید، در بند 10ش در مورد گاز مصرفی مدارسه، پولشو کلن گذاشته دولت. بند 13 در مورد برق مدارسه، پولشو دولت گذاشته. و بند 18 در مورد آب مدارسه، دولت گذاشته. اگر شما این رو تصویب بکنید، اون منابعی که دولت گذاشته به مدارس بده عملا حذف میشه و معلومم نیست نتونن. یعنی این تصمیم نه از لحاظ مبانی فکری مناسبه، نه از لحاظ مصالح خود مدارس. پول برای این گذاشته شده، اگر شما این تصمیم رو بگیرید، این 100 میلیارد تومان حذف میشه. دولت باش مخالفه.
متشکرم. کمیسیون نظری ندارن. خب 194 نفر حضور دارن. دوستان نظر خودشون رو درباره پیشنهاد آقای کوچکی نژاد اعلام بفرمایید. دولت مخالفه، کمیسیون نظری نداره. لطفاً رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. پیشنهاد آقای کوچکی نژاد برای معافیت مدارس دولتی از هزینه آب و برق و اینها، البته بالاتر از الگوی مصرف. اگر بالاتر بود ببخشید
آقای دکتر، زیر الگوی مصرف
یعنی با رعایت الگوی مصرف. بله، همه دوستان رأی دادن. پایان رأی گیری. بله دیگه، همون سقف الگوی مصرف.
سقف الگوی مصرف
مدارس دولتی. بله، فقط دولتی.
فقط دولتی
تصویب شد. بله تصویب شد. بله تصویب شد. خب بریم تبصره هفت دیگه. جناب آقای قاضی‌زاده، تبصره هفت رو بخونید دیگه. نه، دو سوم نمیخواد. آقای قاضی‌زاده
تبصره هفت رو بخونم.
بله، ببینید دوستانی که پیشنهاد دارن میتونن در آخر درآمدها، اونجا باز فرصت داریم، آخر درآمدها. خب ببین اینجوری ما نمیتونیم جلو بریم به این صورت. شما یه پیشنهاد مطرح کردین آقای، اجازه بدید. اجازه بله. خب خیلی خوب، حالا پیشنهاد کمیسیون انرژی رو مطرح کنین آقای. پیشنهاد کمیسیون انرژی
آقای دکتر، آقای یوسفی پیشنوبتن. از دوستان کمیسیون انرژی چیکار کنیم؟ 6 7 نفر دیگه موندن آقای دکتر.
نه کمیسیون ها مقدم هستن.
خانم الماسی میکروفونشون رو باز کن. خانم الماسی شما 4 5 تا شماره به ما دادید. کدومشو میخواید مطرح کنید؟
136
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، همکاران محترم و هیئت رئیسه. قبل از هر چیزی عرض